صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در برنامه قبل به آنجا رسیدیم که یفتاه نذر کرد که اگر در جنگ با بنی عمون پیروز شود، در برگشت به جلعاد اولین کسی را که به استقبالش بیاید به عنوان قربانی به خدا تقدیم کند. قدر مسلم این است که نیت یفتاه اگرچه حتی ناشی از شوق به یاری یهوه خدای اسرائیل بوده است یک اقدام بت‌پرستانه و برخلاف سنت یهود بود، چرا که در سفر تثنیه فصل 12 آیه 31 می‌خوانیم: هرچرا که نزد خداوند مکروه است و از آن نفرت دارد، بت‌پرستان برای خدایان خود می‌کردند، حتی اینکه پسران و دختران خود را نیز برای خدایان خود به آتش می‌سوزانیدند. این بود کلام خدا. قدر مسلم این است که خدا نمی‌خواست از یفتاح ابراهیم دیگری بسازد و او را بیازماید. عمل یفتاح خودسرانه و برخلاف اراده خدا بود و دردناکتر این که یفتاح پس از پیروزی و برگشت به جلعاد تنها کسی را که انتظار نداشت با رقص و شادی به استقبالش بیاید دختر یگانه‌اش بود و اندوه او از این بود که باید به نظرش وفا کرده دخترش را قربانی کند. احتمالاً اگر کس دیگری جز دخترش به استقبال او می آمد، کف می زد و هورا می کشید و به او می گفت بفرما روی آتش تا تو را بسوزانم و برای خدا قربانی کنم. ببخشید، من نذر کرده ام و باید نذرم را ادا کنم، چون خدا مرا یاری کرد تا بنی عمون را شکست دهم.
اما با دیدن دخترش گریبان خودش رو چاک می زنه، ولی چون نذر کرده بود به نذرش وفا میکنه و دخترک هم با میل و رغبت و شادی تن به خواسته پدر میده و خود رو به آتش میاندازه. عزیزان، خداوند یفتاح حرامزاده و قلدر رو با اون افکار پوسیده به کار میگیره تا بنی اسرائیل رو از ستم بنی عمون رهایی بده. ابزارهای خداوند شخصیتهای شاخصی نبودند. بار دیگه بنی اسرائیل در حین آرامش بر علیه خداوند عصیان میکنه و خداوند هم بار دیگه 40 سال اون قوم رو به اسارت فلسطینیان در میاره. خداوند این بار برای رهایی قوم زنی نازا رو به کار میگیره و از اون زن پسری مولود میشه که اون رو شمشون نام میگذارند. او از شکم به دستور فرشته خداوند نذر خدا میشه و قرار میشه هیچگاه قیچی بر موهاش نیاد. شمشون به خواست خداوند با دختری فلسطینی ازدواج میکنه. در یک ضیافت دوستانه شمشون معمایی رو نزد رفقای فلسطینیش مطرح میکنه و شرطشون بود که اگر پاسخ معما رو پس از 7 روز بدن، شمشون به اونها 30 جامه کتانی و 30 جامه معمولی بده و اگر نتونند معما رو حل بکنن، اونها باید 30 جامه کتانی و 30 جامه معمولی به شمشون بدند. معما اینطور بود: از خورنده خوراک بیرون آمد و از زوراور شیرینی بیرون آمد. این معما اشاره به شیری بود که با دستان زورمند خودش کشته بود و زنبورها در لاشه شیر لانه کرده بودند و عسل تولید می کردند. دوستان شمشون که از حل معمای او عاجز بودند، زن اون رو تهدید می کنند که پاسخ معما رو از شوهرش بگیره، وگرنه خانه اون رو آتش می زنند. او هم هر روز نزد شمشون میره و از او تقاضا میکنه که پاسخ معما رو به او بگن و به قدری در این امر اصرار میکنه که شمشون پاسخ معما رو به او میگه و اون نیز پاسخ معما رو به پسران قوم فلسطین بازگو میکنه. شمشون عصبانی میشه و از لو رفتن رازش توسط همسرش بسیار ناراحت میشه. شمشون 30 نفر رو در اشقلون میکشه و لباس اونها رو به کسانی که پاسخ معما رو به او گفته بودند میده. اما در برگشت پدرش زن اون رو به یکی از دوستان نزدیک شمشون میده. شمشون به دنبال همسرش میره، ولی اجازه ملاقات با همسرش رو به او نمیدند. او برای انتقام از فلسطینیان 300 شغال که به دومشون مشعل بسته بود رو به مزارع فلسطینیان میفرسته و اونجا رو به آتش میکشه. فلسطینیان برای انتقام جویی زن و پدر شمشون رو میگیرند و در آتش میسوزونند و شمشون که در گرفتن انتقام از فلسطینیان مصمم تر میشه، در غاری پرهان میشه. فلسطینیان در کناره شهر یهودا اردو میزنند و یهودیان علت اون لشکرکشی رو جویا میشند و اونها در پاسخ میگند یا شمشون رو به ما واگذار میکنید و یا به شهر شما حمله میکنید. یهودیان به مخفیگاه شمشون میرن و جریان رو به اون میگن و شمشون در پاسخ میگه همون کاری که با من کردند من هم با اونها کردم. سرانجام یهودیان شمشون رو راضی میکنن که تسلیم بشه و به اونها اجازه میده که اون رو دست بسته تسلیم فلسطینیان بکنند تا از یک جنگ خونین جلوگیری بشه. بالاخره او تسلیم میشه و دست بسته تحویل فلسطینیان. ولی قبل از اینکه فلسطینیان اون رو اسیر بکنند، روح خداوند بر او قرار میگیره و تنابهاش رو پاره میکنه و با استخوان چانه اولاغی به میان قوم میره و با همون سلاح 1000 نفر از اونها رو میکشه. و بعد شمشون به غزه فرار میکنه و شب رو در خانه زن فاحشه‌ای به سر میبره. اهالی غزه در شب کمین کردند تا او بیرون بیاد و دستگیرش بکنند. اما او نیز وقتی همه در خواب بودن از خانه خارج میشه و دروازه های شهر رو از جا میکنه و به دوشش میگذاره و اونها رو میبره و به قله کوهی قرار میده. قدرت شگفت انگیز شمشون فلسطینیان رو مجبور میکنه که با حیله و نیرنگ سر از کار او در بیارند. به این ترتیب با وعده های شیرین که به همسر دیگر شمعون میدند، از او میخوان که هر طوری که شده راز نیروی عظیم شمشون رو کشف بکنه و به اونها بگه تا بتونن به او دست پیدا بکنند. بنابراین دلیله با وعده هایی که گرفته بود دست به کار میشه و علت قدرت شمشون رو از او میپرسه و شمشون هر بار پاسخهای واهی و متفاوتی به او میده. زن که از این پاسخها ناراحت شده بود، سلاح اشک ریختن رو به کار میگیره و میتونه راز نیروی شمشون رو که همانا موهای بلندش بود کشف بکنه و به فلسطینیان بگه. فلسطینیان هم به خوابگاه او وارد میشن و موهای او رو در خواب میچینن و بعد اسیرش میکنن و چشمانش رو از کاسه بیرون میارن و او رو به زندان میندازن و از او بیگاری میکشن. عزیزان، رفته رفته موهای شمشون رشد میکنه و قدرت سابق به او برمیگرده. یک روز که فلسطینی ها برای بت دایجون مراسم قربانی بزرگی رو فراهم کرده بودند، شمشون رو برای اینکه اون رو مسخره بکنند به مجلس میارند. اونها در حالی که دایجون رو تمجید میکردند و اون رو شکر میگفتند که شمشون رو به دستان اونها تسلیم کرده، شمشون به پسر بچه‌ای که عساکش او بود میگه که اون رو در میانه 2 ستون معبد قرار بده تا اونها رو لمس بکنه. به این ترتیب با قدرت خدادادی که باز یافته بود بر ستونهای معبد فشار میاره و سقف معبد بر سر مردمانی که در اونجا بودن فرو میریزه و قریب به 3000 نفر مرد و زن علاوه بر خود شمشون کشته میشه. حقجویان عزیز، هرگاه ما به اون دوره 40 ساله آوارگی بنی اسرائیل برمیگردیم، متوجه میشیم که خدا هرگاه میخواست بنی اسرائیل رو مجازات بکنه، خودش رأساً وارد عمل میشد. اما بعد از استقرار بنی اسرائیل در ارض موعود، خدا برای مجازات اونها از اقوام بیگانه و بت‌پرست و همچنین برای مجازات اقوام بیگانه بت‌پرست از افرادی عادی که روح خداوند بر اونها قرار گرفته بود استفاده میکرد. شمشون هم یکی از این افراد بود، گرچه او از شکم مادر نذر خداوند بود، ولی بر اثر اختلاط و همنشینی با بت‌پرست‌ها فاقد انگیزه های خدایی بود و بی خبر از اهداف خدا در بکارگیری او برای انتقام گرفتن از فلسطینیان. به انگیزه غرور و انتقام شخصی وارد عمل شد و اون وقت به اون شناخت میرسه که تجارب تلخ و شیرین رو پشت سر میگذاره. در زندان فلسطینیان بیگاری میکرد، شکنجه میشد، او کور میشه و در آخرین روز زندگیش بود که به یاد یهوه میفته و میگه ای خداوند یهوه مرا به یاد دار و ای خداوند این مرتبه فقط مرا قوت بده تا انتقام چشمان خود را از فلسطینیان بکشم. و به این ترتیب هست که در آخرین روزهای زندگی با انگیزه انتقام شخصی و بیان که بدون در خدمت اهداف خداوند قرار داره به خداوند متوسل میشه و نجات پیدا میکنه. در کتاب داوران میخوانیم عزیزان که در آن زمان در اسرائیل پادشاهی نبود و مردم هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادند. این یعنی هرج و مرج و نابسامانی. گرایش قوم به بت‌پرستی، حمله خودسرانه، جنگ ها بین قبیله ها، مانند جنگ بین اسرائیل و قبیله بنیامین و 1001 جور اتفاق دیگه که همگی زیر نظر مستقیم خداوند بود. خداوند میدید که پادشاهی بر اسرائیل سلطنت نمی کنه و مردم هر کاری که دوست دارن انجام میدن. یکی از راه‌های اعمال مجازات خداوند بر قوم اسرائیل به خاطر بت‌پرستی و شرارت‌هاشون این بود که اونها رو به دست هم نابود بکنه. خداوند برای مجازات بت‌پرستی های اسرائیل در شرایط مختلف زمانی ابزارهای مختلفی رو به کار میبره. چندین بار خودش مستقیماً وارد عمل میشه. چندین بار قومهای بیگانه رو بر اونها مسلط میکنه و این بار اونها رو به جان هم میندازه تا یکدیگر رو بکشند. حقجویان عزیز، خداوند برای کارهای عجیبش دلایل خاص خودش رو داره. خداوند پهنه زمان رو میبینه در صورتی که ما محدود به همین لحظه هستیم. طرح خداوند برای مجازات بنی اسرائیل این بود که میخانامی رو بر بیانگیزه تا برای خداوند شبیه بسازه. خداوند جوانی لاوی رو از شهر بیت لحم بر میانگیزونه تا به نزد میخا بره و کاهن بتکده او بشه. خداوند 600 نفر مرد مسلح از قبیله دان رو انتخاب میکنه تا به لایش حمله بکنند و اهالی بت‌پرست اونجا رو نابود بکنند و شهر رو بسوزونند. خداوند از طریق عده ای اوباش از قبیله بنیامین که به کنیز لاوی تجاوز کرده بودند، آتش جنگ رو بین بنی اسرائیل و قبیله بنیامین شعله بر میکنه و بدین وسیله قبیله بنیامین به جز 600 مرد که فرار کرده بودند نابود میشند. خداوند اسرائیلیان رو تحریک میکنه تا برای بقای نسل بنیامین یک قبیله دیگه اسرائیلی رو که در جنگ با قبیله بنیامین شرکت نکرده بودند از زن و مرد و کوچک قتل عام بکنند و 400 دوشیزه اسیر رو برای بقای نسل بنیامین به بازماندگان این قبیله بزنی بدند. خداوند بازماندگان قبیله بنیامین رو برمی‌انگیزونه تا برای تأمین کسری دوشیزگان در یک جشن مقدس در شیلو کمین بکنن و دختران رقصنده رو بدزدند و در جواب اونها بگن ببخشید چون شما به ما دختر نمیدید ما هم دختران شما رو میدزدیم. همراهان عزیز، در اون ایام در اسرائیل پادشاهی نبود و هر کس اون چه رو که در نظرش داشت انجام میداد. فکر میکنید بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ اما خوبه که عجله نکنید، برای اینکه خداوند با این قوم کارهای بسیار زیادی داره.
یکی از کارهای مهم خداوند با قوم اسرائیل مقدم چینی او برای پیدایش شخصیت‌های برجسته‌ای مثل داوود، بزرگترین پادشاه اسرائیل و عیسی مسیح، نجات دهنده جهان است. داستانی که خواهید شنید بیانگر سرگذشت زنی بت‌پرست است که نیت خداوند بر این است که داوود پادشاه یکی از نوادگان او باشد. در این اوضاع نابسامان حاکم بر اقوام بنی اسرائیل، این هرج و مرج‌ها و برادرکشی‌ها، بت‌پرستی‌ها، در حالی که بنی اسرائیل به خود رها شده‌اند و هر کاری که دوست دارند انجام می‌دهند، شخصی به نام ابی‌ملک از قبیله افراته به علت قحطی با همسرش نعومی و فرزندانش به موآب که دیار بت‌پرستان بود کوچ می‌کنند. ابی‌ملک در دیار قربت می‌میرد و نعومی را با دو پسر خود که هر دو با دختران موآبی ازدواج کرده اند تنها می‌گذارد. چند سالی بعد دو پسران نعومی نیز فوت می‌کنند و نعومی تصمیم می‌گیرد از دیار قربت به بیت لحم موطن اصلی خود که اینک سرزمین آباد و پربرکت شده بود بازگردد. ولی قبل از ترک موآب هنگام ودا با عروسانش میگوید در وطن خود باقی بمانند و شوهر کنند و تشکیل خانواده دهند و برای آنها دعای خیر میکند. یکی از عروسانش در موآب باقی میماند ولی روت عروس دیگرش با گریو و زاری مادر شوهر را راضی میکند که با او به یهودیه برود. به گفتگوی بین این دو زن در آن لحظه تلخ ودا گوش دهید.
دخترم روت، تو هم مثل جاریت عرفه نزد قوم زندگی بکن و خدایان خودت رو بپرست. روت میگه از من نخواه که تو رو ترک بکنم، اجازه بده همراه تو بیام و هر جا بری من نیز با تو باشم و هر جا که زندگی بکنی من همونجا زندگی بکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. هر جا تو بمیری من همونجا خواهم مرد و همونجا دفن میشم. خداوند من رو نبخشه اگر چیزی جز مرگ ما رو از هم جدا بکنه. عزیزان، قطعاً روت انتظار نداشته که مادر شوهرش بار دیگه ازدواج بکنه و پسری بزاد و طبق سنت با پسر روت یا برادر شوهرش ازدواج بکنه و خاطره شوهرش رو از طریق ازدواج با برادرش حفظ بکنه. چون اولاً شانس ازدواج نعومی اندک بود. چون مسن بود و حتی اگر ازدواج میکرد و دارای پسری میشد، تفاوت سنی پسرش با روت خیلی زیاد بود و قطعاً چنین زوجی در کنار هم خوشبخت نمیشدن. پس علاقه شدید روت به مادر شوهرش که در اون روزگار بین عروس و مادر شوهر کمیاب بود، سبب شد که او خانواده و وطن خودش رو ترک بکنه و به دیاری غریب کوچ بکنه و یک زندگی روستاییوار رو همراه با رنج و زحمت رو انتخاب بکنه. دوستان، این علاقه رو چطور میشه توجیه کرد؟ جز اینکه اراده خدا بر این قرار داشت که اینطور بشه. سرانجام نعومی در مقابل اصرار روت تسلیم میشه و اون رو با خودش به یهودیه میبره. آشنایان قدیم وقتی نعومی رو با زنی بیگانه میبینند، بازگشت اون رو خوشامد میگن و نعومی گریه کنان میگه وقتی اینجا رو ترک کردم صاحب همه چیز بودم، اما حالا میبینید که خداوند من رو دست خالی به اینجا برگردونده. عزیزان، حالا دو زن تنها و بیکس رو میبینیم که دست خالی به یهودی اومدند و میخوان زندگی بکنند. بنابراین بهترین کاری که میتونند برای امرار معاش خودشون بکنند خوشه چینی هست. وقتی کارگران یک مزرعه مزرعی رو درو میکردند و بافه ها رو روی هم قرار میدادند، مقداری از محصولات مزرعه روی زمین باقی میموند و افرادی بودند که از شدت فقر این باقی مونده ها رو جمع می کردند و از اون برای خودشون خوراک تهیه می کردند. البته هر کسی هم نمی تونست بدون موافقت درو کننده به دنبال این خوشه چینی بره، بلکه این درو کننده بود که اجازه می داد کس دیگری باقی محصول رو جمع بکنه و گاهی می شد که سخاوت به خرج می داد و دست و دلبازی هم می کرد و سهم بیشتری برای خوشه چین به جا می گذاشت. بنابراین نعومی و روت مشغول این کار میشن. روزی بوعز به مزرعه میاد و متوجه حضور دختری جوان در میان خوشه چینان میشه و از مباشرش میپرسه اون دختر جوان کیه. مباشر میگه او زنی بیگانه است که همراه نعومی از موآب به یهودیه اومده و از من اجازه خواست تا در این مزرعه خوشه چینی بکنه. بوعز که نعومی رو از پیش میشناخت و از اوضاع اسفبار زندگی او پس از مردن شوهر و فرزندانش و از دست رفتن مال و اموالش آگاه بود و از فداکاری اون زن جوان مبنی بر تحمل مشقت در مزارع برای تهیه خوراک روزانه خودش و مادر شوهرش آگاه بود، به روت دل می سوزونه و نزد او میره و میگه دخترم، تو میتونی برای همیشه در مزرعه من خوشه چینی بکنی، من به کارگرانم میگم مزاحم تو نشن. روت که از لطف ارباب مزرعه متعجب شده بود و محبت اون رو حمل بر نوعی دلسوزی مزمورانه برای رسیدن به مقاصد شومش میدونست، در مقابلش جبهه میگیره و ضمن ادای احترام به اون میگه چرا باید شما تا این اندازه در فکر من باشید؟ چرا شما نسبت به یک بیگانه اینقدر مهربان هستید؟ بوعز میگه دخترم، اون چرا که تو بعد از مرگ شوهرت در حق مادر شوهر خودت انجام دادی به گوش من رسیده. من میدونم چگونه پدر و مادر و وطن خودت رو ترک کردی و برای زندگی کردن به میان قومی اومدی که قبلن چیزی درباره اونها نمیدونستی. خداوند تو رو برای کارهایی که کردی پاداش میده. خداوند خدای اسرائیل که نزد او پناه گرفتی تو رو پاداش کامل عطا میکنه. روت جریان رو برای مادر شوهرش تعریف میکنه و نعومی به او میگه که بوعز رو میشناسم و اون یکی از اقوام شوهر مرحومش هست و بوعز مرد با خداییه. و بعد فکری به سر نعومی میرسه و قصد میکنه که سر و سامانی به زندگی روت بده. بنابراین به روت توصیه هایی میکنه. در اون زمان سنت بود که دختر یا بیوه زنی حمایت یا سرپرستی شخصی رو اگر طلب میکرد باید زیر پاهای او میخوابید و اون شخص موظف میشد که حمایت اون رو بر عهده بگیره و در نهایت با او ازدواج بکنه. نعومی هم همین توصیه رو به روت میکنه. روت طبق رهنمود مادر شوهرش رفتار میکنه و وقتی بوعز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که روت زیر پاهاش خوابیده، او با مشاهده روت متوجه میشه که روت بدین وسیله از او میخواد که حمایت و سرپرستی اون رو به عنوان یکی از بستگانش به عهده بگیره و با او ازدواج بکنه. بوعز پیر به تصور اینکه رود خودش رو مدیون محبت‌های او میدونه به او میگه که تو دختر جوانی هستی و میتونی با یک مرد جوان ازدواج بکنی و سعادتمند بشی. اما رود اصرار داشت که با بوعز ازدواج بکنه. بنابراین 24 ساعت بوعز وقت میگیره تا به پیشنهاد رود فکر بکنه و جواب بده. همراهان عزیز، ابیملک در هنگام ترک یهودیه زمین‌هایی داشت که حالا یمرزره و بی‌صاحب موندن و نعومی هم نمیتونست اون زمین‌ها رو احیا بکنه و نه اون رو بفروشه. اما بوعز یکی از بستگان نزدیکتر نعومی رو میشناخت که اولویت حمایت نعومی و روت با اون بود. پس اول باید از نظر او آگاه میشد و اون وقت سرپرستی روت رو به عهده میگرفت. بنابراین با اون شخص ملاقات میکنه و در حضور چند شاهد به او پیشنهاد میده که زبین ابیملک رو بخره و سرپرستی نعومی و روت رو به عهده بگیره، چون اون نزدیکتر به اونهاست. اون شخص پذیرفت که زمین رو بخره، ولی وقتی مسئله ارث و میراث مطرح شد، چون سهمی از اون زمین به فرزندانش نمیرسید، از اون تصمیم منصرف میشه و بدین ترتیب بوعز میتونه مزرعه ابیملک رو بخره و سرپرستی روت رو هم به عهده بگیره و با او ازدواج بکنه. عزیزان، حاصل این ازدواج پسری به نام عبید بود که بعدها دارای پسری به نام یسا میشه و یسا پدر داوود هست که بزرگترین پادشاه اسرائیل میشه. عزیزان، پسران نعومی وقتی با زنان غیر اسرائیلی ازدواج کردند، در واقع فرمان موسی رو نقض کرده بودند و مرتکب گناه شده بودند. ولی خداوند گناه شوهر روت رو در جهت خیریت روت به کار میگیره و او از بت پرستی برمیگرده و یهوه خدای اسرائیل رو پرستش میکنه. روت در خانواده بت پرست بزرگ شده بود، اما پس از ازدواج به خانواده‌ای میپیونده که یهوه خدای واحد حقیقی رو میپرستیدند. تربیت شدن در این کانون گرم خداپرست همراه با محبتی که شوهر روت و مادر شوهر روت به او می‌کردند، اون رو با خدای زنده حقیقی آشنا می‌کنه. عزیزان، ابراز چنین محبتی بود که اون رو بر اون می‌داره تا خانواده خودش رو ترک بکنه و دست خالی همراه با مادر شوهرش به یهودیه برگرده و به خوشه‌چینی در مزارع یهودیان بپردازه. اما رحمت خداوند توسط بوعز به او میرسه و در کانون گرم خانواده خداپرست به پرستش یهوه میپردازه و خداوند به او برکت میده. جلال بر نام خداوند باد. عزیزان، میبینید که سراسر داستانهای کتاب مقدس حاوی این حقیقت هست که خداوند برای انجام کارهای خودش از هر شخص ناتوانی میتونه استفاده بکنه. شاید امروز اون شخص شما باشید. در اندیشه های خودتون فکر نکنید که شما کسی نیستید و نمیتونید برای خداوند کاری انجام بدید. خداوند زمانی که قصد میکنه و تصمیم میگیره و اراده خودش رو جاری میکنه، میتونه از هر کس و هر چیزی برای انجام اراده خودش استفاده بکنه. بنابراین بیایید تا ابزاری در دستان خداوند باشیم و در جهت ملکوت خداوند بکوشیم و از خداوند بخوایم که به ما این فرصت رو بده که برای او و انجام اراده او قدم ها برداریم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.